سلام و خسته نباشید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید و برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان یا UNHCR میگوید که اخراج صدها هزار افغان از پاکستان بحران بشری در افغانستان را عمیق تر خواهد کرد. این نهاد در شبکه ایکس یا توییتر سابق به روز جمعه نوشته که بسیاری از این بازگشت کنندگان بیکار و بیخانه اند. در ادامه گفته شده که پاکستان در حال اقدام به اخراج افغان ها کرده که زمستان نزدیک است. حکومت پاکستان تا آخر ماه اکتبر به مهاجران افغان فاقد اسناد مهلت داده بود که داوطلبانه آن کشور را ترک کنند، در غیر آن بازداشت و اخراج خواهند شد. اسلام آباد پس از پایان این ضرب الاجل روند برگشت دادن این افغان ها را در اول ماه نوامبر آغاز کرد. سازمان عفو بین الملل می گوید که در مورد گزارش ها در باره بازداشت خودسرانه پریسا آزاده، فعال حقوق زنان و یکی از زنان معترض توسط طالبان عمیقا نگران است. این سازمان در شبکه ایکس یا توییتر سابق دیروز نوشت که ادامه محدودیت های شدید طالبان و سرکوب غیر قانونی زنان و دختران می تواند به مصابه جنایت علیه بشریت و آزار و اذیت جنسی تلقی شود. آمنستی انترنشنال از حکومت طالبان خواسته است که بانو آزاده و دیگر فعالان زن مانند جولیا پارسی و ندا پروانی را فوراً و بدون قید و شرط رها کنند. جنبش زنان برای عدالت و آزادی ادعا کرده که طالبان به روز چهارشنبه پریسا آزاده عضو این جنبش را در کابل بازداشت کردند. این در حالی است که بر اساس گزارش ها ندا پروانی، جولیا پارسی و منیژه صدیقی فعالان حقوق زنان از ماه سپتامبر در بند طالبانند. طالبان که درباره بازداشت افراد عمدتاً چیز نمیگویند، در مورد دستگیری پریسا آزاده نیز هنوز تبصره نکردند. مقام‌های روسیه و پاکستان به روز پنجشنبه در مورد افغانستان گفتگو کردند. بر اساس اعلامیه وزارت خارجه پاکستان، این گفتگو در دهمین نشست گروه مشترک کاری روسیه پاکستان در اسلام آباد صورت گرفته است. سرگی ویریشینین معاون وزارت خارجه روسیه و سعید حیدرشاه معاون وزارت خارجه پاکستان در این نشست اشتراک کرده بودند. در اعلامیه آمده که دو طرف در مورد تهدیدات تروریستی جهانی و منطقه‌ای با تمرکز ویژه بر وضعیت افغانستان، آسیای مرکزی و جنوبی و شمال افریقا گفتگو کردند. در ادامه گفته شده که آنها توافق کردند که تلاش‌های مشترک را برای مبارزه مؤثر با تروریسم تقویت کنند. انورالحق کاکر صدر اعظم حکومت موقت پاکستان هفته گذشته ادعا کرد که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، در بیش از دو سال اخیر حملات تروریستی در پاکستان افزایش یافته است. اما حکومت طالبان به تکرار گفته که به هیچ کس اجازه نمی‌دهد که از قلمرو افغانستان ضد پاکستان یا کشورهای دیگر استفاده کند. سازمان ملل متحد کمک رسانی به غزه را به دلیل کمبود مواد سوخت و قطع خدمات مخابراتی دیروز متوقف کرد. اقدامی که به گزارش رویترز وضعیت هزاران فلسطینی گرسنه و بیخانه را بدتر می کند. برنامه جهانی غذا گفته است که غیر نظامیان به دلیل کمبود مواد غذایی با احتمال قحطی فوری مواجهند. مقامات سازمان‌های بین‌المللی می‌گویند که با وارد شدن جنگ به هفتمین هفته، بحران بشری برای 2.3 میلیون باشنده غزه وارد مرحله جدید و وخیم‌تر می‌شود. اسرائیل وعده کرده که گروه جنگجوی حماس را که بر غزه کنترل دارد نابود کند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا گروه حماس را سازمان تروریستی قلمداد کردند. اسرائیل حملات علیه حماس را پس از آن آغاز کرد که در حمله این گروه به اسرائیل در هفتم ماه اکتبر دست کم 1200 تن کشته شدند و حدود 240 تن گروگان گرفته شدند. مقام ها در غزه گفتند که در حملات اسرائیل تا حال بیش از 12000 نفر به شمول 5000 کودک کشته شدند.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، امیدواریم از صحت و سلامتی خوبی برخوردار باشید. گفته می شود از سالهای متمادی تا اکنون صدها زن در افغانستان پس از ازدواج در حالت بی سرنوشتی قرار دارند، چنانچه شماری از این زنان یا از سوی شوهرانشان ترک شده یا تنها گذاشته شدند. این زنان بعد از ازدواج دوباره به خانه پدر برگشته و شماره هم در خانه شوهر و جدا از وی زندگی میکنن و برخی دیگر هم به سرنوشت در خانه اقاربشان به سر میبرند. گفته میشود این زنان هزینه زندگی و نفقه از سوی شوهرانشان دریافت نمیکنند و توانایی گرفتن طلاق از شوهرانشان را نیز ندارند. اعتیاد شوهران به مواد مخدر، مجبور شدن به ترک منزل یا فرار از خانه شوهر، غیابت شوهر و نپرداختن نفقه، عرف و عنانات ناپسند مانند ازدواج های اجباری و زیر سن و چند همسری از مهمترین عوامل به سرنوشتی این زنان در افغانستان شمرده می شود. با گفته برخی ها تنها زنانی به مراجع عدلی و قضایی مراجعه می کنند که به این اداره دسترسی داشتند، اما احتمال دارد که صدها زن دیگری به دلایل دسترسی نداشتن به نهادهای عدلی و قضایی با توجه به رسم و عنانات محلی نتوانند شکایتشان را ثبت کنند. در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد وضعیت زنان بی سرنوشت در افغانستان و اینکه رای حل های حقوقی در این زمینه کدام هاست بحث می کنیم و مهمان برنامه ما آقای سخی صمیم، عضو شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا است که توجه شما شنونده های عزیز را با گفت شنیدی که با وی در این رابطه انجام دادم جلب می کنیم. خب آقای صمیم، شما را در آغاز خوش آمدید میگیم. چون همه میدانیم که افغانستان در شرایط و عوض کنونی با مشکلات زیادی دست به گریبان است و یکی از مشکلات عمده‌ای است که تعداد زیادی از زنان شوهران خود از دست داده و یا شوهرانشان غایب و لادرک هستند و مرده و زندیشان معلوم نیست، این مشکل جدی را نظام حقوقی افغانستان چطور میتونه حل بسازه و تا چه زمانی زنان انتظار شوهر خود بکشند؟
خدمت شما و شنوندگان عزیز شما عرض سلام و ارادت دارم. میخواستم قبل از ورود به اصل مطلب و این گفتشنود عرض کنم که مصاحبه و گفتشنود ما در حقیقت برای میهن و مردمی ماست، ولی بر مبنای قانون و حاکمیت قانون که نافذ باشد. ببینید، نظام سیاسی در یک مملکت زمان مشروعیت داخلی و خارجی می‌یابد که مبتنی بر اراده مردم طور مشروع ایجاد و حاکم باشد، ولی نظم ثبات در این جغرافیا بر عهده قوانینی است که نافذ و مریولیجا گردد، که این قوانین نیز بایست مشروع، کارا، نافذ و حافظ منافع مردم باشد. حقوق بشر، حقوق اساسی ملی و بین المللی شامل آن بوده حاکمیت عادلانه و سالم داشته باشند. اصل مطلب این است که ما در مملکت خیش چنین زمینه مساعد داریم که اهداف مردم برآورده گردد، ولی آنچه گفتم در سابق داشتیم و همان قوانین فعلا موجود، ولی نفاذ آن محبوس و مقفل است. چون قوانین نافذ نداریم، اکنون ما محتوای قانون و حاصل قانون را تشریح می نماییم. اکنون می خواستم با پاسخ شما عرض کنم. محتوای پرسش شما می رساند که محور اصلی در این صحبت ضرر است و ضرر عام بوده و هیچ ضرر بدون جبران بوده نمی تواند. و ضرر به دو قسم ایجاد می گردد. ضرر حقوقی، دو ضرر جزایی. ضرر حقوقی با تعدیه خساره و ضرر جزایی با حکم محکمه به جزا جبران می شود. و از دیدگاه کود مدنی یا نظام حقوقی کشور ما، این ضررها به نام مسئولیت حقوقی و مسئولیت جزایی تعیین گردیده است. در مسئولیت حقوقی همچنان بایست خساره حکم شود و در مسئولیت جزایی حکم جزا تعیین می‌گردد یا جزا تعیین می‌گردد، البته از طرف محکمه.
ولی سوالای شما یا سوال شما ببخشین چنین می‌رساند که بایست اندکی زیادتر تشریح کرده و ما هدایات مستقیم کود مدنی افغانستان در نظر بگیریم، چون ضرری که شما خواستید که در حالتی که زن به چنین ضرری متوجه شود سرنوشت آن چی می شود و چی باید بکند، چون ضرر منحصر به فرد شده یا منحصر بر یک قشر زن است و زوج هم حکم علایحده ای در باره ضرر دارد، و ما مطابق سوال شما می خواهیم داخل بسا از احکام کود مدنی افغانستان شویم. کود مدنی یا نظام حقوق کشور ضرر را به این گونه ردیف و هدایت می دهد، البته مطابق پرسش و سوال شما که ضرر منحصر به زوجه یا زن است. یعنی اگر زن تحت چنین شرایط متذکر قرار گیرد و متحمل ضرر گردد، در آن صورت می تواند از محکمه مطابق شرایط قانون مطالبه تفریق یعنی طلاق نماید. ماده 183 قانون مدنی هدایت می دهد هرگاه زوجه از معاشرت با زوج ضرر را ادعا کند که دوام معاشرت را در چنین حالت بین امثال زوجین غیر ممکن گرداند، می تواند از محکمه مطالبه تفریق نماید. ضرر در این هدایت کود مدنی به طور عام است که اختلاف ایجاد شده در بین زوج و زوجه در داخل فامیل ضرر را بیان میکنه که اصلا قابل حل نیست و زوجه متحمل ضرر شده و او خود چاره نمیتونه و میخواه از شوهر جدا شوه و به محکمه مراجعه میکنه، از محکمه مطالبه تفریق میکنه که این تفریق در حقیقت طلبی طلاق است. ماده 184 کود مدنی یا قانون مدنی افغانستان هدایت می دهد هرگاه ضرر موردی دعا ثابت گردیده و اصلاح بین زوجین صورت گرفته نتواند، محکمه به تفریق حکم می کند. این همان موضوعی است که قبلا بر شما همی حال تشریح کردم. در جمله اضراری که کود مدنی افغانستان ردیف ساخته است، یکی هم مطالبه تفریق به سبب غیاب شوهر است که ضرر متوجه زوجه باشد. اکنون لازم می‌افته که درباره تفریق به سبب غیاب مطالب خدمت شما شنوندگان عزیز تقدیم دارم. اول می‌خواهم فرق بین غایب و مفقود مطالبی به عرض برسانم. غایب کی است؟ غایب کسی است که شوهر از خانه غایب است ولی جای معین معلوم است. به گونه مثال از افغانستان برآمده به ممالک خارجی رفته، جایش هم معلوم است اما همراه خانم خود ارتباط نمیگیره و مسئولیت زوج بودن خود فراموش کرده و یا خانم خودم پیش خود نمیخواهد. ای غایب است و ای غیابت میتونه به داخل خودی مملکت ایجاد شود، مثلا به یک ولایت دیگه است و یا به یک جای نامعلومی قرار داره، ولی اصلا ارتباطی با خانم خود نداره و خانمم نمیتونه با او ارتباط بگیره، ای هم غایب است ولی جای معین داره. ببینید، غایب همی بود که به یک محل معین، جای معین، مملکت معین به جای هست که زندگی میکنه. مفقود کی است؟ مفقود با تأسف که از مدت ها، از سال ها قبل و داخل افغانستان چنین معزله ما مردم افغانستان، بالاخص زنان یا زنهایی که سردچار چنین معزله است گرفتار هستند. مفقود شوهر از خانه برده شده یا از خانه بیرون بوده دیگه مراجعه نکرده به خانه. اصلا زنده بودن یا مرده بودن و یا حیات و ممات آن معلوم نیست. این مشکل ترین موضوع است. زمانی که شوهر به داخل خانه نیست، حیاتش معلوم نیست، مماتش معلوم نیست، جای بود و باشش معلوم نیست، زوجه و اولادی از او اگر داره با جستجوی از او هست موفق به پیدا کردنی از آن نمی شود، این مشکل ترین و رنجاورترین زندگی برای زوجه است. چی باید بکنه؟ چی باید شود؟ ما در حصه اول صحبت خود گفتم که چاره در کود مدنی افغانستان به نام طلب تفریق از پیشگاه محکمه گفته است. در این صورت و یا در صورت غیابت که زن متضرر میشه، چاره نداره به جز که به مرجع عدالت رجوع کنه یا به پیشگاه محکمه و میز محکمه قرار بگیره.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم هستیده بود، زخمی هم هستیده بود.
من افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که هم هر روزی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین: 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
خب سمیم صاحب، چون شما از غایب و مفقود و لادرک نام بردین، لطفاً اگر در باره تفکیک غایب، مفقود و لادرک کمی توضیح بدین برای ما و شنونده خوش میشیم.
در باره غایب چقدر وقت خانم یا زوجه از او صبر و حوصله داشته باشه و منتظری شوهر خود باشه؟ بیاین ما عینی به عینی حکم و هدایت کود مدنی افغانستان ذکر میکنه. ماده 194 قانون مدنی حکم میکنه هرگاه زوج مدت 3 سال یا زیاده از آن بدون عذر معقول غایب گردد، در صورتی که زوجه از غیابت وی متضرر شود می تواند از محکمه مطالبه تفریق نماید. گرچه زوج مالک دارایی بوده و زوجه از آن نفقه خود را تامین کرده بتواند، در صورتی که زوجه با محکمه مراجعه می کنه و عریضه خود تقدیم مسند قضا می کنه، در او وقت محکمه چه مکلفیتی دارد؟ ماده 195 قانون مدنی حکم می کنه در صورت غیابت زوج، محکمه بعد از استماع مطالبه تفریق از جانب زوجه موضوع را به زوج غایب کتباً اطلاع نموده. متوجه باشین که اینجا زوج غایب است، یعنی جای بود و باش معلوم است، محل زندگی معلوم است، موضوع را به زوج غایب کتباً اطلاع نموده و مدت را تعیین می نماید تا در خلال آن زوج مذکور به مسکن فامیل عودت نموده یا زوجه خود را به اقامتگاه خیش طلب نماید. دو، در صورتی که زوج غایب با وجود اعلام محکمه بدون عذر معقول به غیابت خود ادامه بدهد یا اصلا وصول اعلام به زوج غیر ممکن باشد، در چنین احوال محکمه به تفریق بین زوجین حکم می نماید. اما طوری که در اول گفتم، این تفریق حکم طلاق داره که صلاحیت محکمه است.
خب آیا زن میتونه به اساس ازراری که شما یاد کردین و یا مشکلات عینی که واقعا انکار ناپذیر است از شوهر خود جدا شوه، و یا چی باید بکنن این زنان؟
ما قبلا در موضوع غیابت زوج در مدت 30 سال خدمت شما عرض کردم، اگر زوج اضافه 30 سال مفقود باشه که حیات و مماتش معلوم نباشه و زوجه هم به این امر دسترسی نداشته باشه، چی باید بکنه؟ در این حالت هم کود مدنی افغانستان هدایت داره. ماده 326 کود مدنی افغانستان امر میکنه هرگاه شخصی که بیش از 4 سال مفقود گردیده و غالبا هلاک وی متصور باشد، چون شخص به حکم محکمه با صلاحیت متوفا شناخته می شود و در سایر موارد تشخیص مدتی که بعد از آن شخص مفقود متوفا شناخته می شود مفوض به رأی محکمه می باشد. محکمه در معلوم نمودن حیات و وفات شخص مفقود از وسایل ممکنه استفاده می نماید. ببینید، حکم بسیار اهم و مهم است. اگر از 4 سال اضافه زوج مفقود است، سرنوشت زن به صورت کل سیاه و نامعلوم می گردد. زوجه می تواند در این صورت به محکمه مراجعه و از محکمه کمک بخواه. محکمه موضوع را بررسی می کنه و مطابق رأی خود در این حالت که حالتی مفقود بودن به وفات نزدیک باشد، محکمه متیقن شود که چنین امری شاید ممکن باشه، محکمه میتواند حکم مرگ صادر کنه و البته تعیین تاریخ مفقودی به رأی محکمه است و از تاریخی را که محکمه تعیین میکنه این امر قابل اجراست.
خب آیا زنان در این وضعیت صلاحیت طلاق گرفتن از شوهر خود دارند یا چی گونه؟
ببینید اگر با در نظر داشتی همه مطالبی که ما عرض کردم قبول کنین، یک زوجه به محکمه مراجعه کرد، محکمه حکم تفریق صادر کرد که پیشترم گفتم حکم تفریق همان حکم طلاق است، پس زوجه چی میتوانه بکنه؟ بعد از حکم محکمه آیا شرایط طلاق به صورت مکمل میتونه استفاده شود؟ ببینید ماده 327 کود مدنی افغانستان امر میکنه هرگاه با وفات شخص مفقود طبق احکام مندرج ماده 126 این قانون حکم شده باشد، یعنی محکمه حکم خود صادر کرده باشد، زوجه وی با گذشتاندن عدت وفات مکلف بوده و تمام متروکه یعنی میراث و تمام متروکه وی بین ورثه‌ای که حین اصدار حکم با وفات مستحق میراث شناخته شوند تقسیم میگردد. ماده 328 قانون مدنی حالت غیاب وقت ختم میگردد که اسباب موجبه آن از بین رفته و یا شخص غایب وفات نماید یا اینکه شخص غایب به حکم محکمه با صلاحیت متوفا شناخته شده باشد. ببینید دوستان و شما محترمه، ما با در نظر داشت زیقی وقت این موضوعات شرح بسیار کامل میخواهیم. بالاخص کود مدنی افغانستان هر نقطهش تشریح کردار. با این معنا ما با در نظر داشت قیدی وقت جواب را خدمت شما به حضورتان عرض کردم.
بسیار زیاد تشکر صمیم صاحب از اینکه وقتتان در اختیار ما گذاشتین، ممنونتان.
شما را به خداوند میسپارم، موفق و کامگار باشید.
مهمان آزادی.
محترم آقای امین‌الله رنجبر، بعد از تقدیم احترامات ما خواستیم که امروز از طریق تلفن با شما یک مصاحبه داشته باشیم. در قدم اول از خود شما خواهش میکنم که خود بسیار خلاصه معرفی اگر کنین به شنوندای عزیز ما.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنیم از رادیوی جهانی، رادیو آزادی و از کارمندان با عزتشان. من امین‌الله رنجبر هستم، یک تن از افسران وزارت داخله دولت جمهوری اسلامی پیشین افغانستان.
بله آقای رنجبر، رتبه شما چی بود؟ در کدام ساحه فعال بودین؟ فعلا در کدام شرایط قرار دارین؟
من رتبه تورن است و آمر کشف اپراتوری زندانهای استان ولایت بلخ بودم در این اواخر. فعلا من در ایران هستم، من در ایران زندگی میکنم.
شما در مورد ازی که آینده کسایی که منصوب پلیس ملی بودن یا اردوی ملی بودن راجع به آینده از اینا چی فکر میکنین؟ چقدر انسانها تانستن، یعنی چقدر از شما تانستن که به یک جای خود برسانه و چقدر باقی ماندن در افغانستان یا در کشورهای همجوار مثل ایران و پاکستان؟
دقیقا شما شاید هستین بعد از تسلط گروه حاکم و گروه طالبان و اکثریت نیروهای امنیتی فرار کردن به کشورهای همسایه پاکستان و ایران که وضعیت نظامی ها در پاکستان خیلی دشوار و خراب و نگران کننده است. شما شاهد کودهای اجباری توسط دولت پاکستان هستین که اکثریت نیروهای امنیتی و کارمندهای دولت پیشین افغانستان اونا به جبر و اکراه از پاکستان به افغانستان مسترد دارند که شما عواقب از اون را بسیار ناگوار و خطرناک پیش بینی میکنم. و یک ایده از محدود نظامی ها یا اگر ما بیشتر و کمتر بگویم آمار در یادم نیست که در کشور جمهوری اسلامی ایران هستند باز هم ما در ایران وضعیت نظامی ها خوبتر از ما تشکری از جمهوری اسلامی ایران میکنیم، ولی شرایط نظامی ها در پاکستان خیلی خطرناک و نگران کننده است و دقیقا آینده نظامی ها اگر به می منرال اگر پروسی اجباری کوچ اجباری توسط کشورهای همسایه و خصوص پاکستان ادامه پیدا کنه، عواقب نظامی ها را ما خطرناک میبینیم.
به نظر شما در پاکستان چی تعداد تشریف دارند؟
بیشتر از 15,000 یا بیشتر از 15,500 نفر نظامی های ما در کشور پاکستان در اونجا عملا در پاکستان حضور فیزیکی دارند که اکثریت از با ما هماهنگ هستند. همین شبها و روزها در زیر خیمه ها در شرایط بسیار دشوار در اوضاع بد اقتصادی زندگی میکنند که اکثریتشان برای ما سلام ماندن، حتی گریانشان آوازشان برای ما ماندن که اطفال ما تا شبها نان و غذا برای خوردن نداریم. اگر ما توسط دولت پاکستان به می روزها مسترد شویم، ما توسط در اونجا در افغانستان ما مسئولیت نداریم.
خب این 15,000 امرای فامیلشان هست یا 15,000 فامیلی هست؟ 15,000 نفر کلش نظامیست یا کت فامیلایشان 15,000 هست؟
دقیقا امی ما 15,000 که گفتم با تمام اعضای خانواده هایشان گفتم، اکثریتشان امی نظامی هایی که در اونجا حضور فیزیکی دارن با خانواده هایشان هستن. ما امار دقیق با خانواده هایشان گفتیم.
فعلا روند اخراج اجباری از پاکستان دوام داره، منتها ما جستخیسته از ایران هم خبرها گرفتیم در اونجا هم بعض فشارها هست، مهاجرین مثلا ایران هم ترک میکنه، ای تا چی حد درست است؟
دقیقا بعد از امی پروسه انتقال یا مسترد کردن مهاجرین از پاکستان و ایران، آنچنانی که وضعیت در پاکستان قابل نگرانی است در ایران نیست. ایران یک قانون را قبلا قانون یعنی مهاجرتی را وضع کرده بود برای کسایی که به قانون جمهوری اسلامی ایران تمکین میکنن و برگه های سرشماری میگن، اونا با برگه های سرشماری اگر داشته باشن اونا از جمهوری اسلامی ایران مسترد نمیشن، اگر نداشته باشن اونا بدون شک اونا هم مسترد میشن و کتلی بزرگی از نظامی ها در ایران هستن، اکثرشان با خانواده هایشان هستن، یک عده محدودشان که بدون خانواده هستن. اگر کسایی که برگه گرفته باشن به قانون ایران احترام گذاشته باشن اونا مسترد نمیشن، اگر نگرفته باشن بدون شک دولت جمهوری اسلامی ایران اونا هم مسترد میکنه که ما شاهد روزانه شاهد صفاتن مسترد نیروهای امنیتی و کارمندان پیشین از ایران به افغانستان هستیم.
بسیاری از نظامی ها منتظر رفتن به مملکت سومی هستند. به طور مثال امریکا از پاکستان به خیلی تقاضا کرد کسایی که اونا کیس دارن که امریکا اینا را اخراج نکنه. این پروسس در مورد دیگه ممالک چطور است؟ دیگه ممالک این کار کردن؟
اکثریت نیروهای امنیت همپیمانهای ناتو بودن و اینا 20 سال با ناتو در شرایط دشوار افغانستان اینا یک جای با ناتو گام میگذاشتن و اکثریت زیاد بعد از تسلط طالبان و اینا فرار به کشورهای همسایه کردن، ولی متاسفانه کشورهای حامی حقوق بشر، سازمان ملل متحد و بخصوص کشورهای عضو ناتو و کسایی که حامی های حقوق بشر بودن در قبال روند پذیرش مطلق کوتاهی کردن و هیچ نوع توجه نکردن، حتی نیروهای امنیتی را اینا به باد فراموشی سپردن. ما از کشورهای حامی حقوق بشر، کشورهای سازمان ملل متحد و بخصوص کشورهای همپیمان ناتو خواهش ما میست که لطفا در قبال نظامی ها تجدید نظر بکنین و روند پذیرش نظامی ها را تصحیح بخشین و اکثریت نظامی ها اگر توسط کشورهای همسایه به افغانستان مسترد بشن اونا عواقب خوبی نمی داشته باشن. امیدوار هستم که در قسمت انتقال از وا اسکان مجدد از وا توجه شوه و در غیر از آن شما شاهد یک فاجعه بزرگ خواهد بود.
فعلا در چند وقتی که از پاکستان اخراج شروع شد اتر معلومات دقیق دارین که چند نفر به افغانستان برگشتن از نظامی ها یا از پلیس ملی؟
خب ما آمار دقیق ندارم، ما نمیخوایم که دروغ بگویم، آمار دقیق ندارم. اکثریت نظامیایی که ما باش تماس داشتیم، اکثریت از خانواده هایشان نظامی ها مسترد شدن در افغانستان که فعلا از امو چی از او مطلق آگاهی ندارن، از زنده بودن و نبودن از او مطلق آگاهی ندارن. یک ایده محدود ما با ایشان هماهنگ هستیم که اونا توسط پاکستان به افغانستان مسترد شدن، که شما وضعیت کنونی افغانستان را از طریق رسانه ها مشاهده میکنید که نظامی ها در افغانستان هیچ نوع مسئولیت ندارن.
خب کسایی که مثلا حال در پاکستان به لاگرا برده شدن، نی از خانه ها بیرون کردن و در لاگرا بردن، در بین از او کسی هست که بتانن گپ بزنن؟
یک تعداد نیروهایی که شامل کسای اسایدی بودن یا پی یک و پی دو بودن، اونا یک ایده از محدودشان چند مورد را که ما آگاهی داریم اونا مسترد شدن به افغانستان. دقیقا اونا برای ما پیام مانده بودن که ما توسط دولت پاکستان به افغانستان مسترد شدیم و ما در حالی که در اونجا کیس داشتیم و با وقتی که ما شامل سازمان ملل متحد بودیم، ولی متاسفانه ما توسط پلیس پاکستان مسترد شدیم به افغانستان، که اونا در اونجا آرامی خود ندارن و نمیتونن که فامیلی مصاحبه بکنن و از هویت خود افشا بکنن و آواز خود افشا بکنن. به این حساس و نمیتونن که مصاحبه بکنن. باز هم اگر در صورت امکان من با شما هماهنگی میکنم انشاءالله.
سبب اصلی از این که پاکستان چطور یک دفعه قدر فشار آورد و قدر 1.7 میلیون افغان میخوای از پاکستان بیرون کنه، سبب اصلی از این چی هست از نظر شما؟
خب بدون شک ما این را به سیاست های ناکام غربی ها و به خصوص سیاست پاکستان در قبال افغانستان می دانیم که این یک گپ حرف واضح و علنی و آشکار از پاکستان دشمن دیرینی افغانستان بودن. اینا با مو اهداف و آرمانی که داشتن فیدن تا جای حد امکان اینا با مو اهداف و آرمان خود رسیدن. این روند انتقال مهاجرین که ما شما شاهد بودیم، اکثریت از طریق سوشل میدیا و رسانه ها اکثریت پاکستانی ها را حتی مسترد کرده بودند به افغانستان و همین کسایی که در مسترد شده بودند به افغانستان وجه اجباری داده شدند، اکثریتشان خوش نبودند. ما در اینجا بزرگ شدیم، در اینجا به دنیا آمدیم، ما در افغانستان چی کنیم؟ ما از افغانستان نیستیم، ما از پاکستان هستیم. خود از واقع واسطه که شما میفهمید که قضیه خیلی مدیریت قوی میشد، ولی اونا هم یک تعدادشان آوازهایشان ویدوهایشان در صفحات دنیای مجازی نشر شده بود. خب یک معامله سیاسی است، ما روی از این باید کسایی که تحلیلگرای مسائل سیاسی است وابست بکنه، خوبتر است که روشنی بیندازه استقامت.
چرا اردوی ملی، پلیس ملی نتانستن که مبارزه بکنن؟ سبب اصلی از این چیز از نقطه نظر شما منم بنوان که پلیس بودین؟
نیروهای امنیتی و دولتی پیشین افغانستان در 20 سال هیچ نوع کوتاهی نکردن و در هر نوع شرایط اینا در سنگرهای داغ افغانستان سینه های خود را سپر کردن، ولی متاسفانه سیاست های ناکام و مخرب ایالات متحده آمریکا و واگذاری دولت جمهوری اسلامی افغانستان و گروه طالبان او زبانی نبود که اوضاع درست مدیریت میشد و نیروهای امنیتی هم روی خود از دست داده بودند و کسایی که در رأس قدرت بودند اونا هم عامی های و معاملین تابعین ایالات متحده امریکا بود و این اساس ما نتونستیم که با اونجا افغانستان و وضعیت افغانستان را درست مدیریت بکنیم و کنترل بکنیم.
مثلا 20 سال آخر گفتین که امریکا مستلا ملامت نی، منطقه 50 سال گذشته مثلا یک سوال اساسی همیشه تره میشه که اردوی ملی بگویم که تمام نیروهای امنیتی چرا در دوران شاه یعنی نظام شاهی را نتانست دفاع بکنن، یعنی یک سبب، بعد از او چرا نظام جمهوری را نتانستن، همین قسمی اردوی ملی چرا نتانست وجایب خود در قبال منافع ملی افغانستان مثلا دفاع کنه، سبب از یه چی است؟
ببینین ما از ما موضوع اساسی و عرف اساسی را شما گفتین، ما براتون باید بگویم که ما اتفاق و اتحاد نداشتیم، ما یک افغان واحد نشدیم، ما وطن خود را به مثل مادر خود دوست نداشتیم، ما خاک خود را مثل سایر کشورهای دیگه دوست داشتیم. مگر ما وحدت می داشتیم، اتفاق می داشتیم، اتحاد می داشتیم، امروز ما قوی ترین کشور در روی کره زمین می بودیم. با وصف که افغانستان از لحاظ معدن یک کشور غنی است و از لحاظ نقطه استراتژیکی 1800 متر ارتفاع بحری داره، ولی متاسفانه ما نتونستیم که خوبتر مدیریت بکنیم. و در اون زمانی که حکومت جمهوریت بود و زمان شاه بودن، اونا هم مدیریت درست نتونستن. ما همیشه وقت پشتون و ازبک و تاجک و هزاره و بلوچ و ایماق و نورستانی گفتیم اگر اتفاق اتحاد می‌داشتیم. امروز ما هم جز از ابرقدرت‌های دنیا می‌بودیم.
جواب شما البته از نقطه نظر شما قناعت بخش است، منتها از نقطه نظر از این که از منافع ملی یک دولت دفاع کنه، و طور مثال دوران پادشاهی بگویم، در وقت در منطقه یک اردوی بسیار منظم قوی بود، تانک داشت، تیاره داشت، منظم بود کل چیزا. در وقت هم مثلا هیچ کس مبارزه نکرد و از نظام امو وقت که بهش قسم خورده بودن از او دفاع نکردن. یعنی در بین اردوی ملی اتر یک رهبری و یا اتر یک استراتیجیست یا تیوریسن نبود که ایا را پیش از پیش میدیدن میفهمیدن که اگر این نظام یک دفعه بسکلا خویره اما تو زنجیره‌ای ادامه پیدا میکنه و کسی را جمع کردن نمیتونه. چرا اردو نتانست امی مسئله را درک بکنه؟
ببینین، از داولای صحبتهای خودتان گفتین با وصفی که یک اردوی بسیار قوی بود و همه گی سوگند خورده بود با وطن خود، ولی متاسفانه نتونستن مدیریت بکنن این بحران که سرشان آمد. یعنی هدف اصلی و اساسی ما مداخله های کشورهای غربی و انگلیس ها و امریکایی ها بوده، و همچنان در قبال ازی باید ما گفت که ما هیچ وطن دوستی نداشتیم. اگر ما وطن خود را دوست می داشتیم، اگر ما اردوی خود را دوست می داشتیم، اتفاق اتحاد می داشتیم و منافع ملی خود را ترجیح می دادیم، امروز ما به این حالت، به این روزگار، به این چیز سرنوشت نمی شدیم. ولی متاسفانه که ما بارها گفتیم ما اتفاق اتحاد نداشتیم، اگر ما می داشتیم.
رنجبر صاحبی، گپای شما درستی، یعنی عمومی کل یه امی گپ می زنه، منتها وقتی که یک اردو می گین و یا وقتی که یک دولت میگین، وقتی که وطن میگین، اینا پیش از پیش تمام مسائل باید بررسی کنن، استراتژی داشته باشن. خب اگر اتر شود چطور کنیم؟ اگر شاه بگروزه چطور کنیم؟ اگر مثلا شوروی حمله کنه چطور کنیم؟ در تمام چیز اینا آماده باید باشن. یعنی کل مسائل اینا تره باید بکنن. پلیس هم طور چی باید شود که اگر دشمن بیاید؟ یعنی از او خاطر یاره که خارجی‌ها تو میکنه و مچموت میکنه، این از خاطر از این نیست که خود اردوی ملی یا خود رهبری اینا یک استراتژی در مقابل دفاع از منافع اولیای کشور. این مسائل سوال قسم تر می کنیم که یعنی مسائل پراگنده نشه، کل چیزا را به قومیت و بی و به او آوردن. در او وقت مثلا نه قومی بود نه دیگه بود. در او وقتا سبب از این چی است؟
دقیقا ما باید گفت که وقت زمانی که یک دولت یا یک حکومت یا یک ملتی که استراتژیک خوب نداشت، رهبری خوب نداشت، اون نظام عواقب خوب نمی داشته باشه و به زودترین فرصت اون نظام از هم می پاشه. که ما شاید 20 سال جمهوریت بودیم. 20 سال جمهوریت، در 20 سال جمهوریت ما یک اردوی منظم داشتیم، یک وزارت های بسیار درست و مدرن داشتیم، پیشرفته داشتیم. حتی ما با کامپیوتر و با تمام مسائل الکترونیکی دسترسی پیدا کرده بودیم. ولی متاسفانه ما یک برنامه خوب نداشتیم و یک رهبری خوب نداشتیم و کسایی که در رأس قدرت بودن اونا اس وطن دوستی نداشتن و برنامه های خوب نداشتن. ولی متاسفانه ما شاهد سقوط جمهوریت بودیم. همین قسم سایر حکومت هایی که پای هم سقوط کردن در کل هدفی بود که ما برنامه و استراتژیکی درست نداشتیم، مدیریت خوب نتانستیم از کشور خود.
آله، از این قدر مصائب که شما مواجه شدین چی تجربه کشیدین؟ مثلا من از یک کسی که منصوب امنیت ملی استین،
ما بارها گفتیم، یک بار دیگه تاکید میکنم، ما اگر بخوایم یک حکومت یا یک نظام خوب داشته باشیم، یک اردوی منسجم داشته باشیم، یک وزارت کشور یا وزارت داخلی خوب داشته باشیم، یک نظام فوق‌العاده و خارق‌العاده داشته باشیم، هر زمانی که ما باز میای سر اونمو حس وطن دوستی اکثریت منشا و مبدی یک حکومت ببینی، اونمو اگر یک اردوی خوب دارن اونا حس وطن دوستی دارن، اگر یک پلیس خوب دارن اونا وطن خود را دوست دارن، اتفاق اتحاد دارن. تا زمانی که اتفاق و اتحاد و وینمی همبستگی و وطن دوستی در افغانستان حاکمیت خود را پیدا نکنه، ما به هیچ عنوان به مو اهداف اصلی خود و به مو وردوی آنچنانی خود و به مو اهداف خود نمیرسیم. و اگر برسیم هم ما مطمئن که در اونجا مامورین تابعین یک تعداد از کشورهای غربی و کشورهای بیگانه می باشند، باز هم اونا در اونمون مسائل خرابی افغانستان دستاندازی میکنه. شما مطمئن باشین خشت اول چون نهد میمار کش تا سرایا میرود دیوار کش. دوباره ما شاهد تکرار همچو یک حادثی میباشیم و امیدوار هستم که همگی مردم افغانستان با اینمی چند دهه جنگ برشان تجربه شده باشند، اتحاد و اتفاق خود را حفظ بکنند و دیگه نگذارن کشورهای بیگانه در مسائل سیاسی و منافع ملیشان دخیل شوند و سهم بگیرند و اونا را اجازه دیگه نتند تا بتانند خود اقوام بایزت افغانستان و افغانستان خود را مدیریت بکنند، وطن خود را آباد بکنند و یک اردوی منسجم، یک وزارت داخلی منسجم، پلیس منسجم بسازند واحد و همگی سر از یک گریبان بکشن، اتفاق اتحاد داشته باشند. امیدوار باشین که باز موضوع خشت اول چون نهد میمار کش اینجا دیگه باز اون موضوع حل میشه. امیدوار هستم که برای همگی تجربه شده باشه این تلخی های مهاجرت و دوری ها از وطن و مشکلات فراوانی که در افغانستان است و در کشورهای همسایه اکثریت ما روزهای بسیار دشوار و خطرناک سپری میکنیم، برای ما تجربه شده باشه. دیگه رفتیم از صورت و جبین یکی دیگه خود بوسه بزنیم و خاک خود را و مثل ناموس خود ازش پاسبانی بکنیم. ببینین در این تصامیم مهم و اساسی بجز از جواران افغانستان، کسایی که تحصیل کرده هستن، کسایی که دانشمند هستن، کسایی که سوی تحصیلی دارن، اینا دیگر نگذارن چهار دانه از دست از تکداران قوم افغانستان باز یک بار دیگر بیان به خاطر منافع شخصی خود و به خاطر عیش و نوش و به خاطر اونمو اهداف شوم خود دیگه اونا را فرصت نتن و اتفاق و اتحاد بکنن تا ای که بتانن یک افغانستان عاری از مشکلات، عاری از درد و غم، یک افغانستان مستقل، متحد، یک افغانستانی که بر مبنای قانون اساسی و ارزش‌های اسلامی، یک افغانستانی که واقعیت همگی اقوام در اونجا خدا ببینه و یک افغانستانی که از اینمی قشر جوان که فعلا در کشورهای در بیرون از افغانستان هستن یا در داخل هستن، اینا بتانن افغانستان در مسائل سیاسی افغانستان سهم بگیرن و افغانستان از این حالت خرابی و این بحرانی که در افغانستان است نجات بدن. و تا زمانی که اینمی اقشار و اینمی قشر جوانان تحصیل کرده در قبال افغانستان تصمیم نگیرن، شما مطمئن باشین که چیره های که بارها امتحان خود را داده اونا باز هم در مسائل سیاسی افغانستان اگر اونا دخیل شوند بین، شما شاهد بارها سقوط و تحولات دیگر در افغانستان باشین. ببینین اگر جوانانی که فعلا در افغانستان هستن، جوانان تحصیل کرده، اگر طالبان بگذارن جوانان، اگر طالبان با بینز مذاکره با جوانان بشینن، هدف اینه که طالبان اگر با جوانان بشینن و بله، یا جوانایی هستن که از وضعیت کنونی افغانستان و از اینمی مسائل سیاسی افغانستان میتونن که مدیریت بکنن. ولی متاسفانه امروز شما شاهد هستیم که افغانستان با یک طرف توسط ایالات متحده امریکا افغانستان واگذار شد به گروه طالبان. طالب هیچ کسی در اونجا جرأت کرده نمیتونه و چطور بتونن مدیریت بکنن. یک در دشوار و مشکل زمانگیر است و تا زمانی که یک حکومت بر مبنای قانون اساسی یک حکومت قانونمند در افغانستان جور شود و مردم در اونجا همه خود را ببینند، در اون زمان باز میشه که مردم به خاطر بهبود آینده خود و مردم خود ملت خود کارهای خوب و کارهای شایسته بکنند.
خب محترم تونن امین الله رنجبر که فعلا در مهاجرت در ایران تشریف دارین، بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان. مشکلات منصوبین اردوی ملی و پلیس ملی را به زبان آوردین. امیدوار هستیم که به گوش مسئولین امور برسد و یک رای حل اساسی پیدا شود. بسیار زیاد تشکر.
من نیل بازم شبهای جان نیل نوازم شبهای جان نیل نوازم من نیل بازم من نوازم شبهای جان میل نوازم شبهای جان میل نوازم
گاری را دادی بی من هم قابل تماشا خزان من هم قابل تماشا
من نعيد وعظم من نعيد وعظم